خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و بهی نستعین و هو خیر و ناصر المؤمنین. الحمد لله و صلات علی رسول الله و علی آله آل الله. و بله، بله اشکال خیلی خوبه. ما الان چیز رو شاید اصلا بگذاریم روی سایت، میذاریم روی همون چیز. ببینید، ما یک جلسه هم با خود آقای بهجت‌پور یک مناظره تقریبا یک ساعته داشتیم با ایشون به دستور خدا جای مکارم. حرفی نداشت بگه، هیچ جواب. بله، شاگردان پرواگرد و از الان هم مجموعه مؤسسه های معرفت رمای بهجت‌پور که الان مسئول حوزه علمی خواهران هست، ارادت که هیچی، شون در حد اسمت قبول دارن آیه، ولی معتقدن که یکی از پیامبران اولوالعزمه. بینید در این که شون زحماتی کشیده، خدماتی کرده در علوم قرآنی و غیری، شک شبهی نداریم ما. شون 100 تا کار انجام داده، 90 تا 95 تاش قابل تقدیره. این ما دقت کنیم که اگر نسبت به کسی نقد داریم، کارهای خوبش رو نادیده نگیریم. خب ایشون آمده در تفسیر اثری، ازم خدا جای سبحانی میتونه سوال کنه از ایشون. خب ایشون آمده پیش من گفتم آقای مراد، تو مگه سنی شدی؟ این هم از اکرمه 70-80 صفحه تجلیل کردی. خب من گفتم آقای سبحانی اشتباه کردم، در چاپ بعدی اصلاح میکنم. حالا دیگه ما یه مقداری تند نگاه میکنیم دیگه، آقای سبحانی که دیگه خیلی آدم خلاصه ملایمه در این طور، خیلی خلاصه اهل سازشه. بله، نه این واقعا حالا عنایت حق بوده که این کتاب خیلی زیاد در میان وهابی ها و غیره رشد نکرد، وگرنه از این بت می ساختم. اصلا نمی دانم ایشون با چه دل جرأتی میاد از علمای اهل سنت اونطوری، بعد میگه ائمه علیهم السلام جز یک روایات اندکی در تفسیر قرآن ما نداریم. نه اصلا میاد تفسیرها را بیان میکنه، میگه تفسیری که از اهل سنت است، اینا بودن اینا بودن اینا بودن، بعد میاد میرسه به تفسیر ائمه، میگه از ائمه ما چیزی آنچنانی در تفسیر قرآن روایاتی نداریم. نه خیلی زیاد چیز نکردین. حالا دیگه چه مسئله بود این، اصلا در میان خود حوزم این کتاب خیلی زیاد مورد استقبال رو شاید 90-95 درصد حوزه بیاسه اسم تفسیر اثر رو نشنیدن. یعنی خیلی زیاد این تفسیر جا برای خودش باز نکرد.
استاد سالیش یه همایشی گرفتن تو این چند تا مقاله هستان مثل که دارن همایش دارن میدیدن اگه به این قضیه برن احتمالش هست که
نه ایشون یک سال هم تجلیلی هم از ایشون کردن، تجلیلی هم از ایشون کردن یک سالی و غیرو. بعد وقتی نست که از هر کنم از علما تجلیل کردن، قبل از یک سال از دنیا رفت. یعنی کلن این قانون حوزه هست، نمیدونم چیه قضیهش. بله غالبا از کسانی که از علامه عسکری تجلیل کردن تقریبا کمتر از یک سال از دنیا رفت. ایشون با اینکه جوان هم بود خیلی زیاد سن بالایی نداشت. بله نه ما خیلی زیاد توی این فاز ها نیستیم آجا. ما همین اندازه ای که ما یه روزی یکی از این آقایان مراجع من گفت که فلانی، بعضی ها میگن که آقای قزوینی توی این ماهواره‌ها و غیری کلان سر صدا و غیری اینها داره، شاید به فکر مرجعیته. گفتم والله العلی العظیم، تالله بالله، من یک ساعت دفاع از امیر المومنین رو با 1000 سال مرجعیت بر کل کره زمین عوض نمی کنم. بله بر کل کره زمین ها، نه فقط مرجعیت شیعه. همین که خدای عالم امیدواریم که در همین مسیری که شروع کردیم خدای عالم ثابت دادم. من هر وقت خدمت آقای فاضل لنکرانی خدا بیامرزه میرسیدم، با چشمای اشکالوت میگه وای قزوینی خوش به حالت، خوش به سعادتت، چه شغلی، دفاع از امیرالمومنین. همینطور میگفت گریه میکرد. شما حساب کنید یک بزرگی مثل ایشون، ما افتخار شاگردی ایشون، ایشون دو آخرین دوره که کفایت تدریس کرد ایشون سال برای شما عرض کنم 55-56 ما خدمت ایشون بودیم، اولین دوره درس خارجش هم ما باز بودیم خدمت ایشون، ولی ایشون همیشه به حال ما غبطه میخورد. الان شما حساب کنید این همه بزرگان، علامه امینی کجاست، دیگران کجا، میرحامد حسین کجا، من جای اطلاس شبری زنجانی اینی شاید یکی دو مرتبه نقل کرده بگو مرحوم خاقانی مال استان خوزستان بگو با علامه امینی خیلی زیاد میانه نداشت، همیشه هم انتقاد داشت بیشون، حتی ایشون از دنیا رفت در مجلس ختمی ایشون هم شرکت نکرد. شبیر خاقانی بعد ایشون یک شب خواب دید، خواب دیده بود که قیامت هست و خلاصه تمام خلائق جمع شدند و مردم از شدت تشنگی دارن می نالن. بعد گفتن که مثلا طرف حوض اون طرفه، ما حرکت کردیم یک صف طولانی، یه خلاصه شدت تشنگی دیگه ما داخل صف نشدیم، بیرون صف یک مأمور الهی های خاقانی به صف، خلاصه ما آمدیم و میگفت همینطوری دیگه داشتیم هلاک میشیم، از اول تو صف هم بودیم، دیدیم علامه امینی آمد و خارج از صف داره میره، منم پشت سرش راه افتادم، باز مأمور آمد من داخل صف کرد، گفت آقا به صف، گفت علامه امینی داره خارج از صف میره. این برکش گفت او القدیر نوشته، تو چی نوشتی؟ میگفت دیگه من همین لحظه از خواب بیدار شده بود و بعد دستور داده بود مجلس ختمی برای علامه امینی گرفته بودند اینها. علایه حال من یادم از اولین مجلس ختمی که در آمدم گم شرکت کردم، اولین مجلس ختم ختم آیت الله امینی بود که سال 47 بود، 47-48 بود که بعد از نماز مغرب عشا مدرسه های گلپایگانی اونجا مدرسه ختم بود. عجیبم بود اون زمانی بود که بین ایران و عراق درگیری بود روی شط العرب و تا چند نفرم کشته شد، ارتباط ایران و عراق کاملا قطع بود، علامه امینی در همون بحران ایران و عراق با هواپیمای خصوصی بردن بغداد، نجف دفن شد. اینم از عنایات حضرت امیر به او بود. این رو حالا که اینجا که آمد آیت الله خزرنی چند بار برای من نقل کرد، گفت مرحوم علامه امینی یک روزی از کتابخانه میاد منزل نهار بخوره، وقتی میاد میبینه یک تلگرافی آمده منزل، میخونه میگه وزیر فرهنگ عراق تلگراف کرده بهشون، آقای امینی من محصول عمرم یک پسر 23-24 ساله مریض شد در بغداد، همه دکترها جواب کردن بردم لندن، اونام جواب کردن برگرداندم خونه، همینطوری یه پارچه سفید انداختیم و خانمم داره خودش میکشه، اگر این بچه بمیره زندگی میباشه، شنیدیم پیش علی تو خیلی آبرو داری، اگر شفای بچه ام رو بخوای من و عائلم همه شیعه میشیم. وقتی تلگراف رو میبینه بر میگرده، هرچه خانوادهش میگه آقا قضا داره سرد میشه ریختیم، نگاه نمی کنه. میاد حرم حضرت امیر، حالا دیگه میان عاشق معشوق رمزیست چی گفت، از اونجا میره تلگراف خانه، تلگراف میزنه که آقای وزیر فرهنگ شفای فرزندت رو گرفتم، به وعدت عمل کن. فردا تلگراف میاد که آقای امینی من از تو تشکر میکنم، به چند لحظه قبل از اینکه تلگراف برسد ما دیدیم که این پسرم یک دفعه تکان خورد، این پارچه را کنار زد، حتی سرم رو نمی کشید، گفت مادر گشنمه تشنمه. بعد گفته بود من یک سوالی از تو دارم قبل از اینکه اعلام کنم تشیعم را، این که تو با چه دل جرأتی اینطور قاطعانه گفتی من شفای فرزندت رو گرفتم، اگر چنانچه فرزند من شفا پیدا نمی کرد، همین رو ما منتشر می کردیم، آبروی تو نمی رفت. دوم، من با توجه به این عنایتی که حضرت امیر کرد، خودم و خانواده‌ام شیعه شدیم، ولی خواهشی از تو دارم. من حدود 8 ماه از دوران وزارتم مانده، اگر دولت بعثی بفهمه من شیعه شدم، برای من مشکل درست میکنه. بعد علامه امینی فردا مصاحبه مطبوعاتی میگیره، اعلام میکنه وزیر فرهنگ و عائلش شیعه شدند. تلگراف میاد به امینی: علامه امینی، ما تو را امین دانستیم، این رو گفتیم، چرا آمدی، همچه کاری کردی؟ علامه امینی جواب میده: آقای وزیر فرهنگ، از همون مردی که شفای بچه‌ات رو گرفتم، از اون تضمین گرفتم تا آخر دوران وزارتت کسی متعرض تو نشه. خب این مقام، این عنایت، خب کجا شما سراغ دارید؟ شما بیاید تمام مقام های دنیا را تو یک کفه بگذارید، این عنایت خاص حضرت امیر رو و علامه امینی یک کفه بگذارید، مثلا قابل مقایسه هست؟ این آقای خزلی نقل کرد، چند بارم نقل کرد برام، چون آقای خزلی با علامه خیلی با هم رفیق بودن، خیلی. بله، تو گمان میکنم تو چیزش هم هست، شرح حالش هم که نوشتن که چیزم هست، مکتبه اهل بیت هم هست، یک چیزی که در رابطه با زندگی نامی علامه امینی تو ذهنم هست، اونجا ما آوردن این رو. تو سایت نه، تو چیز میگذاریم، همون کانال میگذاریم، کانال فقه مقارن. بله اینا، بله این رو ما میگذاریم اونجا، دوستان میتونن اونجا. بله بحث ما در رابطه با مصادر رجالی بود و کیفیت اثبات توثیق رباط یا تضعیف رباط. عرض کردیم که اینها معمولا این 3 نفر ذهبی متوفای 748، آقای ابن حجر متوفای 852، البانی متوفای 1420، این 3 نفر عمده تقریبا جرح تعدیل رباط روی این 3 نفر میچرخه. اگر این 3 نفر امروز حرفی بزنن، هم وهابی ها هم اهل سنت غالبا میپذیرن. حالا بعضی وقت هم که به ضررشون باشه، ببینن که مقام و موقعیتشون، اعتقاداتشون به خطر میفته، قول اون وهابی گفته بود، ابن تیمیه گفته توسل شرک، پیغمبرم اگر از قبل زنده بشه بیاد بگه شرک نیست، ما از پیغمبرم قبول نمی کنیم. خب اینها و بیم گل موت رو به غیزه کن. اما در رابطه با کل مصادر رجالی که اهل سنت دارن، که خب شاید بگم چندین برابر شیعه، اینها در رجال مخصوصا کار کردن، همینطور در حدیث، در تاریخ مفصل کار کردن. ما یک سری کتابهای خاصی داریم که ثقات و ضعفا را در یک جا آوردن، مثل فهرست شیخ طوسی، مثل رجال نجاشی، رباط رو طبق حروف الفبا یا طبق سال وفات آوردن، این ثقتون این ضعیفون. اولین کتابی که تقریبا در این زمینه کار کرده، ابن سعد متوفای 230 هست، به نام الطبقات الکبرى. دوم، تاریخ کبیر بخاری هست، متوفای 256، تاریخ اوسطی داره ایشون، تاریخ صغیرش هم چاپ نشده، یعنی من ندیدم. تاریخ ابو زرعه هست، باز از بنیانگذاران علم رجال، المعرفت و تاریخ فسوی هست، الجرح تعدیل ابن ابی حاتم، باز ایشون هم از علما و بنیانگذاران علم رجال اهل سنته. این 6 تا کتاب عمدتاً میان رباط رو میریزن روی میز، هازا ثقتون، هازا ضعیفون، هازا مجهولون، هازا مهملون. یک سری کتاب هایی دارن اینها فقط اسامی ثقات را آوردن، ضعفا اصلا نیامده، که اولینش معرفت و ثقات اطلی هست که معاصر بود با خود بخاری مسلم، متوفای 261. ثقات ابن حبان هست. ابن حبان دو تا کتاب داره، المجروحین، روات ضعیف رو در اونجا آورده، یکی هم از ثقاته که البته در این ثقاتش خیلی از روات رو توصیف کرده. بعضی از این وهابی ها و غیره خیلی زیاد زیر بار توصیفات ابن حبان نمیرن، یعنیشون خیلی متساهل بوده، همینطوری علکی توصیف کرده، ولی حقیقت خلافه. اگر کسی هم ثقات و مجروحینش رو کنار هم بگذاره میشه گفت متشدد هست نه متساهل. باز مشاهیر علمای امصار هست، مال بازم ابن حبان بستی هست، تاریخ اسماء ثقات ابن شاهین هست. بعد ذهبی هم یک کتابی داره خیلی خوب دیدنش، مطالعش میارزه، الروات ثقات المتکلم فیهم بما لا یوجب ردهم. تعدادی حدود 200-300 از روات رو آورده که بعضی از بزرگان در اون 6-7 قرن گذشته اینها را تضعیف کردند. ایشون اثبات کرده که این تضعیفات به درد نمیخوره، بلکه اینها ثقه هستند. یعنی آمده کازه‌کوزه گذشته ها را در این کتاب ایشون به هم زده. حتی در همین ابتدای صفحه 4-5 میگه حتی بعضی از صحابه همدیگر رو تکفیر می کردن به ادنا افترایی، به ادنا تهمتی. ولی میگه وقتی صحابه همدیگر رو تکفیر می کردن، حالا اگر آمدن 4 تا راوی رو تضعیف کردن، ناراحت نشید که ما میگیم اینها موثق بودند و تضعیف کردند. باز یک کتاب دیگری دارد، ذکر من تو کل مفی و هوا موثق. افرادی که تضعیف شده، یعنی تکلم فی تو کل مفی، یعنی نشانه بر این است که تعریض کردند، تضعیف کردند، زیر سوال بردند. دیگه اینها دیگه کل آنچه قبل از خودش بوده آورده، یعنی از روات گرفته تا قرن هشتم و نهم، قرن هفتم دیگه، قرن هشتم هرچه بودیشون آورده. اینا یک چیزه، ولی خب اونجا روی روات زیاد کار کرده، اینجا روی شخصیات علمی کار کرده. یک سری اینها 10-12 تا کتاب دارن، فقط ضعفا را آوردن. خب این خیلی خوبه، یعنی آدم اگر بخواد در کتاب ها ببینی که این آقا توثیق شده یا نه، اگر تمام روات در یک جا جمع بشه، این کار خیلی خوبیه، خیلی با ارزشه. تا انسان بخواد بره و بگرده، و مخصوصا بعضی از روات 30-40 صفحه شرح حال داره، نمیدونم چند تا کتاب داره، چند تا روایت کرده، چند تا معصوم دیده، نمیدونم با خانمش دعوا کرده، زنش طلاق داده، یک سری شرح حالی میارن، چه نجاشی، چه کشی و غیره. آدم میمانه که این آیا موثق است یا موثق نیست. خدا بیامرزه، آقای تجلیل تبریزی کتابی داره به نام معجم الثقات که جامعه مدرسین چاپ کرد، ولی متاسفانه دیگه تخمش ملخ خورد و دیگه تجدید چاپ نکردن. یعنی دو مرتبه چاپ شد، ما هم هر چه پیگیری کردیم که اینها چرا چاپ نشد، گفتن چون مشتری نداشت، خریدار نداشت، ما هم چاپ نکردیم. الحق کتاب خیلی خوبیه و قشنگ کار کرده ایشون، الحق و الانصاف. ما خیلی تلاش کردیم که ببینیم راوی میتونیم پیدا کنیم توثیق شده باشه و ایشون نیاورده باشه. هرچی گشتیم حتی یک راوی نتونستیم پیدا کنیم. خیلی هم ما هم ارتباطمون باشون خیلی تنگاتنگ بود و مورد عنایت ویژه آقای نجفی مرعشی بود. در این احقاق الحق هم که نوشته رو 37 جلد، تقریبا بخشی از اینم به عهده این بزرگوار بود. البته اگر دوستان سایت ولی عصر رو ببینن که البته ما یکی از کارهایی که انشاءالله مورد عنایت اهل بیت قرار بگیره این بخش راویان حدیثی است که شاید کسی به این شکل کار نکرده. در این کتاب المکتبه اینجا ما اومدیم کل کتاب‌های رجالی که امروز مورد بحثه، اینجا ما آوردیم این جمله معجم الثقات رو در اینجا مفصل آوردیم. الفصل الاول فی التوثیقات الوارده فی آحاد الرواة. و جالب این هست که ایشون هر راوی رو میاره ابان ابن تقلب ثقتون جلیل، ببینید همونی که مربوط به توثیقشه. ابان شما ببینید آقای خویی 60-70 صفحه دربارش بحث کرده، ایشون فقط چقدر 3 تا کلمه ثقتون جلیل القدر قاله و شیخ فی فهرست جلد فلان صد علامه جلد فلان. به نظر اون علامه هم اضافیه، همون شیخ که وقتی میگه برای ما کفایت میکنه، علامه هم هرچه داره از شیخ داره. ابان ابن عمر ثقتون قاله و نجاشیس، ابان ابن عثمان به همین شکل، ببینید. و بعدم آمده چون طبقاتش هم مشخص کرده، طبقه پنجم، طبقه ششم، طبقه اول. من همون دیروز پریروز بود داشتم چند تا از این سایت ها را، حتی این برای شما عرض کنم مال فقه چی هست، فقاهت و غیره، دیدم چند تا مقاله در مورد طبقه نوشتن. من خیلی تأسف خوردم که اینا اصلا نمیدونم حوزه تو این زمینه کار نمی کنه یا افراد بی سواد میگذارن روی اینها کار میکنن، اصلا نفهمیده طبقه یعنی که. بعد من دیدم یه چیزی رو معین کرده، آمده آقا طبقه دوم زراره و کیو کی بود، من طبقه چهارم، من طبقه دوم نیستن اینها. بعدم آدرس داده به کتاب آیت الله عظمت سبحانی. تعجب کردم ما جای سبحانی تو این کار واقعا نهریره. رفتم نگاه کردم، ایشون میگه آقا طبقه دوم از فقها نه از رباط. ما طبقات رو بزرگان ما دو دسته کردن، یک سری که مرحوم کاظمی بزرگ چیز هست که کتابی داره در رابطه با طبقات، آمده شیخ طوسی را طبقه اول شمرده، اساتید شیخ طوسی طبقه دوم، اساتید ایشون طبقه سوم، تا میاد روات عصر امیر المؤمنین و پیغمبر شدن طبقه 11. این یک روشیه. ولی الان که الان مرسوم هست در حوزه و بزرگان ما چیز دارن، طبقاتی است که آقای بروجرده بنیانگذارش بود. اینه قشنگ آقایان از من یادگاری داشته باشن، کل من روا عن النبی و عن علی میشه طبقه اولا. این ملاکه. ما بقی دیگه ائمه مطرح نیستن، کل من روا عن طبقه الاولا میشه طبقه ثانیه، کل من روا عن طبقه ثانیه میشه طبقه سوم. مثلا آقا امام صادق سلام الله علیه امام ششمه، ولی رواتی که از اون نقل میکنن میشه طبقه چهارم، مثل زراره، محمد ابن مسلم، ابان ابن تقلب و غیره، اینا میشه طبقه چهارم. تا میاد میرسه شیخ صدوق میشه طبقه 9، کلینی میشه طبقه 10، شیخ طوسی میشه طبقه 12. دیگه تمام شد را دیگه، بعد از شیخ طوسی هم دیگه طبقه بسته شد. یعنی که امروز مطرحه که ناقل میگن من طبقه الخامسه، طبقه السابعه، تمام اینها بر این محوره. یعنی مثلا شیخ طوسی روایتی اگر بخواد از پیغمبر یا از حضرت امیر نقل کنه، شیخ طوسی طبقه 12 هست، باید چیکار کنه؟ با 11 واسطه نقل کنه. اگر یک جا شیخ طوسی با 9 واسطه نقل کرد، یکی از این طبقه افتاده میشه مرسل. دقت کنن دوستان، کلینی بخواد مثلا از امام صادق بخواد نقل کنه، روات امام صادق طبقه 4 هست، کلینی طبقه 10، با 6 واسطه باید نقل کنه. اگر با 4 واسطه 5 واسطه نقل کرد، شبهه ارسال توشه، باید ببینیم که اینها به همدیگه میخورن یا نمیخورن. مثلا آقای بروجی تعبیری داره، میگه برای شما عرض کنم روایت حسن ابن محبوب عن بله روایت حسن ابن محبوب عن ابوبصر ظاهرن میگه مرسلتون بلاره، میگه چون اون قبل از 148 زمان حیات امام صادق از دنیا رفته، حسن ابن محبوب مال 227-28 اینا به هم دیگه نمیتونن. اون وقت نمیه قاعده دیگری هم دارن که طبقه را تنظیم کردن، هر طبقه با طبقه قبل 35 سال عمر در نظر گرفتن، با طبقه بعد خودش 35 سال. مثلا زرار طبقه چهاره طوری اینا تنظیم کردن 35 سال با طبقات قبلی بوده، 35 سال هم با طبقات بعدی، متوسط عمر یک راوی رو 70 سال در نظر گرفتن، الا اونهایی که ماکان من المعمرین، اونا جداست. یک کسی که از معمرین بوده این بحثش کاملا جدا هست. و این کل طبقات یعنی این. پس نتیجه چه شد؟ کل من روا عن الرسول یا عن امیر المؤمنین سلام الله علیه میشه طبقه اولا، بعد به ترتیب شاگرد و استاد میشه تا میرسه طبقه دوازدهم شیخ طوسی، طبقه دهم کلینی، طبقه نهم شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه. ولذا این قانون طبقات ما هست که الان امروز مرسومه و خدای تجلیل هم که آمده که مثلا میاد ابراهیم علیه طبقه سادسه هست کاری ندارد که آیا این از کدام یک از معصومین روایت داره. یک جلده، یک جلده، بله. ببینید این از چاپ جدیدشون از من، چاپ قدیمه زمان خدای تجلیل چاپ شد، جلد مشکی هم داشت، صحافی خیلی ناجوری هم داشت، ما چند مرتبه خودمون کس زدیم تا اینکه خلاصه از هم نپاشه این کتاب. یعنی موزه مستقات دارن؟ اگر باشه که اگر کسی گیر بیاره 3-4 تا برای ما بخرید، ما نیاز داریم الان 3-4 تا ما میخواییم. بله بله، اونا برعکس ناره، اونا برعکس. من در چیز آوردم در این المدخل و علم الرجال و درایه، اینا از پایین میرن بالا، همون طوری که مرحوم کاظمی اینها داشتن، اینا از پایین دارن میرن بالا. الان فعلا فقط یک دونه کتاب ما قبلا داشتیم در رابطه با طبقات، بعد دیگه خیلی زیاد تو طبقات آقایان کار نکردن و خود آقای بروجرده رضوان الله تعالی خدمتی که به رجال کرد واقعا زحمات ایشون مجهول مونده در حوزه. ایشون چند تا کتاب نوشت، ترتیب اسانید الکافی، ترتیب طبقات الکافی، ترتیب اسانید تحصیب، طبقات تحصیب، و این هم دستنویس بود. خدا بیامرزه مرزا حسن نوری، برادر آیت الله نوری، ایشون رو دستنویس کرد و یکی از خدمتی هم که آستان قدس رضوی کرد این رو برداشت، همون رو برای افسد کردن دستنویسش رو، که ما تو مؤسسه هم داریم که ما وقتی چاپ شد دیگه ما سری رفتیم و ظاهرا یه چند تا 400-500 تا بیشتر چاپ نکردیم، یا کمتر هم بوده، شاید در عرض کمتر از یکی دو ماه دیگه بازار دیگه همه خریدن، چون همه دنبال این بودن که این کتاب آقای بروجرده داشته باشن و ما خودمونم الحق و الانصاف خیلی استفاده کردیم از این کتاب. یعنی واقعا دنیایی از معارف آقای بروجرده هم در طبقه شاید در شیعه ما مثلش نداریم. حتی چند نفری رفته بودن خدمت ایشون، سند کافی رو جابجا کرده بودن، مثلا علی ابن ابراهیم آورده بودن راوی سوم، زراره راوی اول، همینطور کافی باطی کرده بودن، داده بودن دستشون 10 تا سند را، ایشون دونه دونه گفته بود آقا این علی ابن ابراهیم باید اول قرار بگیره، آمده پنجم، زراره باید نفر چهارم هست رفته اول، تمامش رو دقیق طبق آنچه که مثلا در سند کافی هست ردیف کرده بود. آقا این آیان آمدن تنظیم کردن، طبقه صحیحش سندش به این شکلیه و الحق هم خوب کار کرده. من گمان میکنم کتابخانه
مدرسه فیضیه اینها هم دارن چند نسخه. کتابخانه آقای مرعشی داره. حالا در این کتاب فروشی های گذره خان هم حالا بعضی از این آقایان گرفتن، خیلی زیاد سر در نیاوردن، آوردن فروختن. اونجا هم هست، اگر دوستان گیر آوردن ولو قیمتش طلا هم باشه این کتاب های وجود میاد. اسم کتاب ترتیب اسانید کتب اربعه، ترتیب اسانید الکافی، ترتیب طبقات الکافی. همینطور من لا یحضر داره، برای شما عرض کنم استفسار داره و تهذیب رو داره. روی این چهار تا کتاب کار کرده و کار کارستانی هم کرده، یعنی یک عمری برای این وقت گذاشته. و خود آقای خویی هم رضوان الله تعالی علیه این چیز رو که می نوشتن، معجم رجال رو می نوشتن، در قسمت طبقات الرواد کاملا مشخصه که ملاک نظر آقای بروتردی بوده. نظرات ایشون رو کاملا در معجم الرجال اعمال کردن. بله. بله ببینید اینها مثلا به عنوان نمونه، حالا نکته قشنگی هم فرمودید شما، الان ملاحظه بفرمایید، ما دو تا سند رو یک روایته، کافی با یک سند آورده، تهذیب با یک سند دیگر آورده. بله یلعن دوبر مکتوبه. بله ببینید این سند تهذیبه چه کافیه. ملاحظه می‌فرمایید محمد ابن یحیی، یک محمد ابن حسین ابی الخطاب کاملا ثقه، محمد ابن اسماعیل بزی ثقه، عن الخیبری غیر ثقه است، عن الحسین ابن سنان ابی سلمت سرات. این اینجا شما دقت کنید، بعد ما میاییم میرسیم تهذیب. ببینید اینجا خیبریش نیست، خیبری که ضعیفه حذف شده. سند به ظاهر 100% صحیحه، محمد ابن یحیی ابو جعفر عطار قمی، محمد ابن حسین ابن خطاب، محمد ابن اسماعیل حسین ابن، تمام اینها راویانش ثقه هستند. و طبقاتش هم تقریبا، حالا من مثلا چیز نداریم، نمیخوام بریم فعلا طبقات رو نمیخوام کار کنیم. الان ببینید این الان چه کار کرده در اینجا، عزیزان دقت کنن، محمد ابن اسماعیل بزی از خیبری نقل کرده، خیبری هم از حسین ابن سوده. آیا محمد ابن اسماعیل که مستقیم داره از حسین ابن سویر نقل میکنه، این طبقاتش به هم میخوره یا نمیخوره؟ اگر طبقه بخوره هیچ اشکالی نداره، ممکن است یک راوی در یک جا با یک واسطه نقل کنه، در یک جا بدون واسطه. ولی اگر طبقه نخوره 100% روایت تهذیب مرسله، به خاطر حذف این راوی چیه؟ قابل اعتماد نیست. این مشکل اساسی اسانید تهذیب ما هست. یک نکته دقت کنن دوستان، یکی از صوتی های رجالی رفیق حاجی‌های خلاصه صالحی بزرگوار، البته رفیق میگیم خلاصه ابوبکر هم رفیق پیغمبر بودا، ازگال لصاحبهی، خلاصه ایشون یک صوتی خیلی بزرگی داده. بعضی وقت یک راوی مثلا زراره طبقه چهاره، از دو نفر از طبقه چهار نقل میکنه، عن محمد ابن مسلم، عن ابان ابن تقلیب، این هیچ اشکالی نداره. زراره آمده مدینه از امام صادق شنیده، رفته کوفه نقل کرده، محمد ابن مسلم از او گرفته، یک جا دیگه نقل کرده، ابان ابن تقلیب از او گرفته. این که بیاد مثلا شیخ طوسی که اگر بخواد یک روایتی از امام صادق نقل کنه باید 6 تا واسطه، بعضی وقت 7 تا واسطه هست، 8 تا واسطه هست، زیاد بودن واسطه ضرر نمیزنه، چون شاید یک راوی در یک طبقه از راوی هم طبقه و هم عصر خودش نقل کنه. الا ماشاءالله داریم. شما ببینید محمد ابن مسلم زراره هر دو طبقه چهارن. چقدر روایت محمد ابن مسلم از زراره داره، زراره از محمد ابن مسلم داره. ولی این یکی از سوتیه هایی که این بزرگوار داشته. حالا دیگه اون روز دیگه فرصت نشد، بعضی از این اصفهانی ها زنگ زده بودن به من، ناستن این ذوالفقاری ها که آقا یک سوال رجالی از این آقای عابدینی بکنید که معلوم میشه برای همه که ایشون رجال بلد نیست. حالا ما گفتم ما نمیخوایم بحثمون به قول خیت کردن و اینها نیست، بحث ما روشن شدن برای شما عرض کنم چیز هست. شما ببینید ایشون در اینجا تفسیر جدید اصول کافی حسین محمد ان احمد ان حسین ابن محمد الهاشمی ان ابیه ان ابی عبدالله. بعد ایشون میاد میگه آقا افرادی در سلسله که وجود شان، یعنی طبق سلسله روات مرعوم کلینی که طبقه نه است، باید با چهار واسطه از امام صادق نقل کند، در حالی که واسطه این شش تا است، دو تا اضافیه. اضافه بودن ضرر نمیزنه. طبقه نهشون آورده دیگه. حالا بعضی طبقه لو شدن طبقه نه باشه، ولی عمدتاً این به این شکلی هست که آمده میگه آقا چون دو تا واسطه به شش تا واسطه هست، بعض روایت ضعیفه. آقا 10 تا واسطه اضافی باشد و چه اشکالی دارد؟ این اضافه بودن طبقه ضرر نمیزنه، کم بودن طبقه ضرر میزنه. علی حال اینها خیلی زیاد چیزه. حالا این که آقایان اهل سنت که پس ما یک سری کتابهایی داریم، این کتابها مربوط به هم ثبات هم ضعافه. یک سری کتابهایی دارن مخصوص ثقات، یک سری کتابهایی هم دارن مخصوص چیه؟ روات ضعیفه. بله من الان حضور ذهن ندارم که آیا آقای خویی میگه اینجا افتاده. تو ذهنم از آقای خویی رو من نگاه کردم، میگه روایت مرسله به خاطر حذف این، میگه در کافی بوده، کافی سندش محکمتره، کافی اثبت بوده و اثبت بوده. نه نه تو معجم رجال آورده، همین روایت در معجم رجال آورده ذیل همین. حالا در شرح حال کدام یک از روات من دیدم همین عبارت رو آورده ایشون، میگه سند کافی صحیح هست، سند تهذیب مرسله، چون نظرشون اینه. ولی حالا ببینید طبقه رو باید دید، ببینید که آیا این محمد ابن اسماعیل بزی بدون واسطه میتونه از این راوی بالاتر نقل کنه یا نمیتونه نقل کنه. اگر روایت داشته باشیم ولو چهار تا پنج تا، نه فرمایشات خودی رو قبول نمیکنه. و اگر نه هیچ روایت نداشته باشه، تمام روایاتش با واسطه باشه، الان هم دیگه کامپیوتر خیلی راحت کرده، خدا بیام ذات الله بروجه تمام دونه دونه این روایت ها را گشته، موارد ارسال رو پیدا کرده. الان شما در کامپیوتر دو تا راوی رو میزنید، در عرض کمتر از 2 ثانیه برای شما میاره که آقا این دو تا راوی با هم میتونن روایت نقل کنن یا نه، حتما باید با واسطه باشه. حالا دیگه اونش دیگه اون دیگه خودتون دیگه، دیگه همه رو که نباید دیگه ما به قول بحث علمی دیگه، باید اینم خودتون هم زحمت بکشید بنان راحت الحلقوم باشه که بله. علی حال یه کتابی هم داره مخصوص ضعفا دارن، ضعفا صغیر مال بخاری، ضعفا کبیر عقیلیه، که در حقیقت خیلی از روات را این عقیلی مخصوصا رواتی که راوی احادیث فضائل اهل بیته بعد جوری تضعیف کرده. مجروحین ابن حبان هست به همین شکل، یا الکامل فی ضعفاء الرجال ابن عدی جرجانیه. یکی از اشکالاتی که حالا عرض کردم با عقل خودمون بر مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی دارون، چون خیلی مقامش بالاست، یعنی ما عقل ما هم نمیرسه، ایشون آمده یک روایتی رو میخواد نقل کنه، میگه آقا بخاری در صحیحش آورده، کی آورده و 30 تا مستر آورده، بعد بگه الکامل فی ضعفاء الرجال هم آورده. بابا الکامل فی ضعفاء الرجال آورده تضعیف کرده، یعنی ضرب المثلی ما بازری میگیم به جیب دوز نباید سنگ انداخت، یعنی از خواب بیدارش کرد. حالا خیلی از اینا نمیدونن که این رو مثلا ابن عدی آمده تضعیفش کرده، عقیله تضعیف کرده. وقتی ما میاره میگه ما این روایت مثلا من کنت مولا را ابن عدی هم آورده، عقیلی هم آورده. یعنی این در حقیقت ما خودمون چکار میکنیم؟ یک تابلوی برای اونها میدیم که فردا میگه آقا این روایتی که دیگران آورده، خب عقیلی که تضعیف کرده به چه درد میخوره؟ این آقایان در بحث ها نمیرن سراغ این که فرض بفرماد مسند احمد هم داره، سنن نسائی هم داره. بابا این روایتی که شیعه نقل میکنن عقیلی آورده تضعیفش کرده. ببین اینها به قول ها مثل مگس میرن روی به قول کثافت ها، روایت های ضعیف ما را میارن برای خودشون استدلال میکنن. و همچنین از شجره جوجزانی، جوجزانی که از نواسب هم هست، تاریخ اسماء استقاط و اسماء الضعفا که ابن شاهین هست، کتاب ضعفای دارقطنی خیلی زیاد مورد قبولشون نیست، المدخل الى الصحيح مال محمد ابن حاکم نیشابوری از ضعفای ابو نعیم اصفهانی هست، المغنی فی الضعفا مال ذهبی هست، اینم براشون خیلی مهم هست. یعنی در میان اینها این سه تا کتاب تقریبا در رده اول قرار دارد. برای شما عرض کنم بله، این سه تا کتابی که در ضعفا آورده اند عمدتاً بخوان یک روایتی مخصوصا در حوزه فضائل اهل بیت، امامت اهل بیت تضعیف کنن، به این سه تا کتاب عمدتاً مراجعه میکنن، چون اینها با اون دید ناسبی و یا دید خلاصه نابود کردن احادیث اهل بیت اینها چیز میکنن. بعدم اینها کتاب هایی دارن در رابطه با بلدان که مثلا ما میخوام بدیم مثلا فلان شهر یا فلان روستا چیه، اینها را میاره. معجم البلدان برای شما عرض کنم، جلدیم اون چیز شما نیافتیم، تاریخ بغداد بله، تاریخ بلدان و غیره، معجم البلدان حموی و غیره هست. حالا چطور شد این ما کجا آوردیم؟ بله بله، این اینجا اشتباه شد. اینها مثلا دنبال این که هر شهری رو میارن، بعد تمام رباطی که مربوط به اون شهر هست میارن اونجا، یا یک روستا اگر یک عالمی داشته میارن میگن آقا این روستا ضبطش چطوریه، بعد میارن چیکار میکنن؟ علما و رباطی که از این روستا هست اینها را ترجمه میکنن، سگه هست یا غیر سگه. الباقی انشاءالله فردا. جزاکم الله خیرم و السلام علیکم و رحمت الله.